بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 6 صفحه 7 و مبدعون من علم المنطق و منتقلون انها الى علم طبیعه و ما قبله. مبدعون اطفاف بر مهدن اینی مهدن الی که هاده فی هاده الاشارات اصولا و جملا و مبدعون من علم المنطق و منتقلون انها الى علم طبیعه و ما قبله. تقنیه رو از جلسه قبل از میکنم خیلی کوتاه. داشتیم که اخراج فروع علل فعلیت یعنی استخراج فروع از اصول یحتاج و الى تصرف زائد. زائد یعنی زائد بر فتانت. زائد بر هوشیاری و زائد بر تأمل. ظهور تفاصیل از جمله با تأمل ملثره، اما اخراج فروع از اصول به تأمل تنها حاصل نمیشه، به تأمل و تصرف حاصل میشه. پس ما در استخراج فروع احتیاج داریم به تصرفی که زائد بر تأمله. به این جهت عبارت مصنف رو میتونیم اینطور معنا کنیم: این اخرت الفتانت به یدک سهل علیک به تصرف فی الاصول تفریعها و به تأمل فی الجمل تفسیرها. خود مربوطی به جلسه گذشته بود، اما بحث امروز نه. ایشون می فرماید که من در این کتاب از منطق شروع می کنم و بعد به علم طبیعی منتقل می شدم، با آخر سر علم الهی رو مطرح می کنم که علم ما قبل طبیعه هست. یعنی کتاب من مشتمل بر سه امره، مشتمل بر سه علمه، یکی منطق، یکی طبیعی و یکی هم الهی. البته با مراجعه به کتاب معلوم میشه که الهی رو که ایشون مطرح کرده دو شعبه قرار داده، یکی فلسفه و دیگری عرفان، و مرادش از ماقبل طبیعی که علم الهیست و اما از فلسفه و عرفانه، زیرا که ایشون در پایان این کتاب عرفان را مطرح کرده. پس معلوم میشه که مرادش از الهی فلسفه تنها نیست، مرادش فلسفه و عرفان با هم. منطقش رو بر 10 نحو مترتب کرده که در همین جلد یکی که در دستمونه میخونیم. طبیعیاتش رو در 2-3 دسته نمط آورده که در جلد دوم میبینیم. الهیات فلسفی رو از نمط 4 شروع کرده تا نمط 7 ختم کرده، در جلد سوم اینها ذکر میشن. نمط 8 درسته که فلسفه است، ولی زمینه ایست برای عرفان. میتوان گفت که نمط 8 برزخی است بین فلسفه و عرفان، نه عرفان خالص نه فلسفه خالص. از فلسفه بیرون رفته و آماده ورود در عرفان میشه، لذا برزخی بین هما رو به عنوان نمط 8 میاره. بعد نمط 9 و 10 خالصا عرفانه. این فهرست کوتاهی که از آن چه که مصنف در این کتاب آورده که خودشان همین فهرست رو در این عبارات کوتاهی ذکر کرده که من ابتدا میکنم از علم منطق و بعدا منتقل میشم به علم طبیعی و بعد از طبیعی هم علم الهی. خاک علم منطق رو فقط یه اشاره کوتاهی میکنه، میفرماد که مصنف علم منطق رو در اینجا بحث کرده به خاطر این که وسیله ادراک سایر علوم میشه، یعنی وسیله تصحیح ادراک سایر علوم میشه. به این جهت که مصنف در ابتدای این کتاب بحث منطق رو مطرح میکنه تا این که وسیله تصحیح افکار برای ما حاصل بشه و ما با داشتن این وسیله وارد علم طبیعی و بعدا علم الهی بشیم. علت این که منطق رو در اینجا میاره اینه. بعد دیگه در علم طبیعی و الهی وارد میشه، زیرا مقصد اصلیش در کتاب این دو علم هست و بالاخره باید مطرح بشه. توضیحی هم در مورد علم طبیعی خواجه میاره که این هم تقریبا کوتاهه. توضیح مفصلی درباره ما قبل طبیعه میاره که علم الهی است. اون توضیح رو ما میخونیم. بعد کلام فخر رو نقل میکنه که ایشون هم در علم ما قبل طبیعه توضیحی داره، توضیح فخر رو قبول نمیکنه، مطلب تمام میشه. پس آنچه که ما در این در ذیل این عبارات مصنف میخوایم بیان کنیم همین سه چیزه: یکی این که منطق رو چرا ذکر کرد، دوم توضیحی در مورد علم طبیعی، توضیح کوتاه، سوم توضیح تقریبا مفصلی درباره علم ماقبل طبیعت، و آخر سر هم پرداختن به تحقیقی که فخر داره و رد اون تحقیق. حالا عبارت تلاشه کنیم. صفحه 677 و مبدع اون من علم المنطق، یعنی من هدیه می کنم در این کتاب به تو اصول و جملی رو و در ذکر این اصول و جمل ابتدا می کنم، ابتدا کننده ام از علم منطق و منتقل شونده ام از این علم منطق به علم طبیعت و بعدش هم ما قبل این علم طبیعت. ما در عبارات مصنف زیاد بحث داریم اما به تدریج بحثاش تر می کنیم. الان فقط ترجمه کردم، بعدا نیفرا دو برطره بر می گردیم تحقیق می کنیم. اقولو حل ابتدا اول منطقه واجبون، این بخش اول شرح خواجه است که داره بخش اول این عبارت مصنف رو توضیح میده. عبارت مصنف بر سه بخش تقسیم میشه: یکی مبدون من علم المنطق، دوم منتقل آنها الى علم طبیعه، سوم و ما قبله. الان خواجه داره اون بخش اول رو توضیح میده. خود خواجه هم کلاماتش به سه بخش تقسیم میشه. الان داره اون بخش اول عبارت مصنف رو توضیح میده. الابتداء بالمنطق واجبون، در هر علم عقلی ما باید ابتدا منطق رو ترک کنیم تا خواننده راه تصحیح فکر رو یاد بگیره و بعداً با صحت فکر وارد اون علم عقلی بشه که بتونه اون علم عقلی رو خوب متوجه بشه و اگر انحرافی در اون علم رخ داده اون انحراف رو کشف کنه. در علم فلسفه این کار انجام میشه، اولش منطق میاد. در علم کلام اولش منطق میاد. در ریاضی و امثال ذالک هم باید منطق گفته بشه چون مطالب ریاضی بر منطق استوارن. اونجا هم گاهی گفته میشه، حالا گاهی از اوقات هم تسامحاً ذکر نمیشه یا به خاطر اعتماده و این که قبلا ذکر کردیم در اول ریاضیات ذکرش نمی کنه. اما ابتدا به منطق در هر علم عقلی واجب است. لکون المنطق آلتن فی تعلم سائر العلوم، در تعلم بقیه علوم آلت است. اگر ما منطق رو، مراد از علوم در اینجا علوم حقیقی است نه علوم اعتباری، منطقا منطق اختلاف شده که از علوم است یا اینکه مقدمه علوم است. اگر از مقدمه علوم باشه، ما سائر رو در اینجا به معنی جمعی میگیریم. عبارت اینطور میشه: لکون المنطق آلت هم فی تعلم جمعی العلوم الحقیقیه، که خود منطق دیگه جزء علم نیست. بنابراین در علوم داخل نمیشه تا ما سائر به معنی بقیه بگیریم. سائر به معنی جمعی میاد، یعنی در تمام علوم حقیقیه این منطق آلت تعلمه. اما اگر ما منطق و علم دونستیم، حتما اگر علم باشه علم حقیقیه، از جمله علوم حقیقیه است. بنابراین سائر رو باید به معنای بقیه قرار بدیم. لکون المنطق که یک علم حقیقیست، آلت است در تعلم بقیه علوم حقیقیه. پس اگر منطق علم بود، سائر در اینجا به معنای بقیه است، و اگر منطق علم نبود، سائر در اینجا به معنی جمعیه. البته توجه کنیم که مراد از علوم مطلقا علوم حقیقی است، علوم اعتباریه نیست. چه سائر به معنی جمعی باشه که سائر به معنی بقیه باشه. این بحث اولی که درباره منطق کرده که اصلا این بحث کوتاه است. بحث دومم که در مورد علم طبیعی است، اونم تقریبا بحث کوتاهیه. خواهی در این بحث ابتدا طبیعت رو معنا می کند و بعدن علم به طبیعت رو ذکر می کنه. میگه علم به طبیعت دو قسمه: یکی علم منسوب به طبیعت، یکی علم متعلق به طبیعت. این دوتا رو بحث می کنه و بعد توضیح می ده که مراد ما در اینجا کدوم یکی از این دوتا است. پس سه تا بحث ما در اینجا داریم، در همین بحث کوتاهی که در علم طبیعی می کنیم سه بحث داریم: یکی این که طبیعت چیست، دوم این که علم منسوب به طبیعت رو مطرح می کنیم، سوم علم متعلق به طبیعت رو طرح می کنیم. این سه تا بحث تموم شد، می پردازیم به بحث سوم که ما قبله هست. اما بحث اول طبیعت چیست؟ طبیعت رو تعریف می کند. قیودی در این تعریف میاد که این قیود باید توضیح داده بشن. من این تعریف رو از رو میخونم، بعد قیود شرط خارج توضیح میدم و با توضیح قیود خود تعریف دیگه روشن میشه. و اما طبیعت فهیل مبدع الاول لحرکت ماهیتی و لسکونهی ازاد. اینطور که خوندم اعن الجسم طبیعی رو جا انداختم تا معلوم بشه که لسکونهی اصلا لحرکته. این اعن الجسم طبیعی در تعریف لازم نیست بیاد، ولی برای توضیح آمده. در اون ما یا ماهیتی رو تفسیر میکنه، چون ما کنایه است. ممکنه کسی نداند که کنایه از چیست، در ضمن تفسیر میگیم اعن الجسم طبیعی تا معلوم بشه که مراد از ما جسم طبیعیه. پس اگر ما به جای ما جسم طبیعی رو بذاریم، دیگه احتیاج به اعن الجسم طبیعی نداریم. احتیاج نداریم، ولی یه مشکل پیدا میکنیم. به خاطر این مشکل است که این کارو نکردن. و اون مشکل اینه که طبیعت رو دارید تعریف میکنید، در ضمن تعریف جسم طبیعی رو دارید اخذ میکنید. جسم طبیعی یکی از مشتقات طبیعته. اگر بخواهید در تعریف مشتق معرف رو ذکر کنید دوره. برای اینکه دو لازم نیاد کلمه ما رو آوردن، جسم طبیعی نگفتن. اگه جسم طبیعی میگفتن معرف مشتمل میشد بر کلمه طبیعی، که مشتق است از طبیعت، یعنی مشتق است از معرف. وقت معرف مشتمل میشد بر معرف، یعنی شد دو. به خاطر اینکه دو لازم نیاد این چنین تعریف کردن که ما آوردن جسم طبیعی نبودن و ناسا شدن دو برتبه ما رو به جسم طبیعی تفسیر کنن، که عمل جسم طبیعی دیگه داخل در تعریف نیست. چون اگه داخل در تعریف میشه همون دوری که گفتیم لازم نیاد، این بیرون تعریفه. ما قبل از اینکه به قیود تعریف پردازیم، و توضیح بدیم که جسم بر دو قسمه، یکی طبیعی یکی تعلیمی. جسم طبیعی جسمی است که فلاسفه قدیم بیشترشون معتقد بودن که مرکب از ماده و صورته، یعنی همین جسمی که ما در طبیعت میبینیم و میابیم، اینو میگیم جسم طبیعی. اما جسم تعلیمی یعنی جسمی که در تعلیمیات مطرحه. تعلیمیات یعنی ریاضیات. علم ریاضی رو تعلیمی میگفتن به خاطر اینکه اولین علمی که به دانش آموز تعلیم داده میشد علم ریاضی بود. به این جهت به علم ریاضی میگفتن تعلیمیات، یعنی اونایی که ابتدا به دانش آموز تعلیم داده میشه تا بعد از این که عالم به ریاضی شد بتونه وارد طبیعی و بعد هم وارد الهی بشه. و جسم تعلیمی یعنی جسمی که در ریاضیات مطرحه. شما ازش تعبیر به حرف میکنیم یا ازش تعبیر میکنیم به امتداد. این امتداد عارض است بر جسم طبیعی. جسم تعلیمی کم است و کم از عوارض. پس جسم تعلیمی عارض است و جسم طبیعی معروض. جسم طبیعی همینیست که ما در خارج میابیم، جسم تعلیمی این حجم و امتداد این جسم است که عارض بروست. حالا ما طبیعت رو که میخوام معنا کنیم، طبیعت رو خصوصیتی در جسم طبیعی میدانیم نه در جسم تعلیمی. در جسم تعلیمی ما طبیعت رو کار نداریم. به این جهت است که در تعریف ما کلمه ما رو که کنایه از جسم طبیعیش میاریم و جسم تعلیمی رو مورد نظر قرار میدیم. خب حالا این روشن شد که مراد از جسم طبیعی چیه. نه ببینید، ما در وقتی که تعریف میکنیم میگیم که طبیعت مرده اول است لحرشت هر چیزی که این طبیعت درست، هر چیزی که کار نداریم که این چیز بر چیز فکر میکنه. بله وقتی مصداق رو تعیین کنیم وقت کلمه طبیعی در تعریف اخذ میشه، ولی ما مصداق رو که تعیین نکردیم تو تعریف. ببینید هر چیزی، حالا شما خودتون میرید میگردید پیدا میکنید این در چه چیزی این طبیعت میتونه باشه. ولی اون وقت اگر ما بیان کنیم که در چیست، در زمین تعریف بیان کنیم دو لازمه، در بیرون تعریف بیان کنیم دو لازمه. ما در بیرون تعریف بیان میکنیم که مرادمون از ما چیه. مشکل اینه که تو تعریف اگر بخواد بیارید دو لازمه، بیرون تعریف اشکال نداره. بیرون تعریف از شما سوال میشه، شما توضیح میدید. اما اگر بخواد هر چیزی، ولی اون چیز خاصه، ولی اون خاصه که ما تو تعریف تعیین نکردیم، بعدا از ما میپرسید که ما یعنی شما یه تعریف دیگه میکنیم، یه توضیح دیگه میدیم. اون توضیح با این توضیح فرق داره. یعنی وقتی من دارم طبیعت رو تعریف میکنم دیگه جسم طبیعی درش اخ نشده، لذا دار لازم نمیاد. ما درش اخ شده که ما هم به من هر چیزی، هر چیزی که به طبیعت کار نداره، یعنی توقف بر طبیعت نداره، شناختش آسانه. پس تعریف ما متوقع بر شناخت طبیعت نمیشه. اگه جسم طبیعی توش اصل میشد متوقع بر شناخت طبیعت میشد دور لازم نمیشه. اما چون جسم طبیعی اصل نشدیم تعریف ما متوقع بر شناخت طبیعت نمیشه. وقتی متوقع نشد فقط شما میفرمایید که یه مبهمی توش باقی میمونه. خب اون مبهم سوال میشه به مسئله تعریف میکنیم. اون تعریف دومم باید کار بکنیم که دور لازم نداشته باشه. اینطور نیست که اگر یه تعریف دومی لازم داشتیم تعریف اولمون دوری میشه. تعریف اول رو از دور خالی میکنیم و محتاج به تعریف دوم میشیم. تعریف دوم هم انجام میدیم و ارائه میدیم. مهم اینه که خود تعریف شما جسم طبیعی اخذ بکنید. ولی اگه چیزی اخذ کردید که معناش روشن بود ولی مصداقش معلوم نبود، خب طرف سوال میکنه از شما. در اینجا شما ما رو اخذ کردید که خودش معلوم معناش چیه، مصداقش معلوم نیست. مصداقش از شما میپرسه. وقتی مصداق پرسید خب یه تعریف مجددی شما مصداق تعریف میکنید که دیگه به این تعریف قبلی ربطی نداره و مستلزم توضیح نمیشه. پس درسته که ما کنایه از جسم طبیعی، ولی این کنایه بودن مستلزم دور نیست. اگر به صراحت جسم طبیعی ذکر میشد دور لازم میامد، اما چون الان به کنایه ذکر شده دور لازم نمیاد. فقط مشکل اینه که این تعریف همه چی رو به شخص شنونده نمیفهمونه. خب نفهمونه، شخص شنونده سوال میکنه، وقتی سوال شد تعریف دومی براش بریم، جسم طبیعی براش بریم، یعنی مصداق رو تعیین میکنیم، مصداق رو تعیین میکنیم، ابهامش برطرف میشه. این تعیین مصداق یا به فرمای تعریف دوم کاری به تعریف اول نداره، به تعریف اول رو دوری نمیکنه. پس فرق اصلا این که ما مشتق معرف رو در تعریفمون به صراحت عکس کنیم یا به کنایه عکس کنیم. به کنایه عکس کنیم دور لازم نمیاد، به صراحت عکس کنیم دور لازم نمیاد. خب حالا که این مطلب روشن شد، جسم طبیعی روشن شد، عرض میکنیم که جسم طبیعی دارای حرکت و سکونه. اگر در جای نامناسب قرار بگیرد اقتضا میکند حرکت رو، و اگر در جای مناسب قرار بگیرد اقتضا میکند سکون رو. مثلا سنگ جای مناسبش پایینه، اگه پایین قرارش دادی ساکنه، اگه وردیدش وسط هوا واقعش کردی و ولش کردی این جای مناسبش نیست، میاد پایین حرکت میکنه. دوده ولش کردی تو هوا، تو قسمت بالای جب قرارش دادی نیست، آوردید پایین رو زمین قرارش دادی، چون سبکه باید بره بالا، جای مناسبش نیست، میره بالا. پس اگر جسمی سنگین باشه در پایین باشه حرکت نمی کنه، در بالا باشه به سمت پایین حرکت می کنه. جسمی سبک باشه در بالا باشه حرکت نمی کنه، در پایین باشه به سمت بالا حرکت می کنه. خلاصه اگه در جای مناسب باشه ساکنه، اگه در جای نامناسب باشه حرکت می کنه. پس جسم طبیعی جسمیست که حرکت می کند، در صورتی که در جای ناملایم باشد و ساکن می شود، در صورتی که در جای ملایم باشد. فضا باشه رو دیوار، فضا باشه رو دیوار، اون که رو زمینه چی؟ سنگ رو باشه؟ بله، حالا این رو ارزم کنم. پس جسم طبیعی اونیست که اگر در جای ملایم باشه حرکت نمی کنه و اگر در جای ناملایم باشه حرکت می کنه، و این حرکتش هم به ذاته، این حرکتش به ذاته، یعنی این چنین نیست که قاصری در او حرکت وارد کند، خودش حرکت میکند ولو قاصری هم نباشد. اون که فرمودید که در به وسیله نیروی جاذبه در فضا هست و حرکت میکنه و حرکتش هم حرکت جبرانی است، اون حرکت حرکت قصریه. اگر ما حرف قدیمی ها رو بزنیم که حرکت دورانی و حرکت نفسانی میشه، میگن مربوط به نفس، اصلا از بحث طبیعی خارجه، حرکت حرکت طبیعی نیست، حرکت حرکت نفسانی است. اگر حرف جدیدی ها بزنید که میگن حرکت دورانی آمیخته از تأثیر دو نیروست، یک نیروی جاذبه، یک نیروی گریز از برکت، این حرکت دورانی میشه حرکت قصدی که دو تا نیروی خارجی داره تأثیر میکنه در این سنگ و این سنگ رو به دوران وا میبره، در این صورت هم باز حرکت حرکت طبیعی نیست. در هر دو صورت این حرکتی که الان شما میفهمید از بحث ما بیرونه. حرکت دورانی که سنگ در فضا میکند و نمیاد پایین و نمیره بالا، این یا به خاطر نفس است بنابر قول قدیمی ها، یا به خاطر قاصر است بنابر قول امروزی ها، و علی حال حرکت حرکت طبیعی نیست، از بحث ما بیرونه. ما با قید بذات در این بیان میکنیم که حرکت مال خود این طبیعت باشد، نه مال نفس باشد و نه مال قاصر باشد. بعد هم میگیم طبیعت، حالا که این مطلب روشن شد، روشن شد جسم طبیعی چیست اول، و روشن شد که جسم طبیعی حرکت میکند و ساکن است، ثانیه، و روشن شد که این حرکت مال خودش، مال قاصر نیست، مال امر بیرونی نیست، ثالثا، حالا میگیم مبدأ این حرکت و سکونی که در جسم طبیعی اتفاق می افتد طبیعت نامیده می شود. مبدأ پس روشن شد که طبیعت چیست. مبدأ حرکت و سکونی که در جسم طبیعی اتفاق می افتد این مبدأ اسمش طبیعت است. خب در اینجا باز سوال می شه که دو جور مبدأ داریم، یکی مبدأ مباشر یکی مبدأ دور. مثلا فرض کنید که در وقتی که بدنی رشد میکند اون نفس انسانی ما این رشد رو به عهده دارد. نفس انسانی بالاخره مشتمل بر ابزار نباتی هم هست و به وسیله ابزار نباتی این بدن رو رشد میده. اما نفس ما یه فاعل دوره، وسائطی برای این رشد دادن رو به کار میگیره تا این رشد دادن بدن انجام میشه. اما طبیعت بدن ما که به سمت کمیت خاص داره حرکت میکنه که بدن رو رشد میده، رشد یعنی حرکت در کم، این بدن ما که داره طبیعت ما که داره حرکت میدهد بدن ما رو به سمت یک اندازه خاصی که حرکتش حرکت کم نیست، این چنین محرکی که یعنی طبیعت محرک مباشره، یعنی دیگه واسطه بین او و متحرک نیست، او مباشرتاً حرکت میده برخلاف نفس ناطقه که بدن رو حرکت میده به حرکت کمی یا به حرکت عینی یا به هر حرکتی ولی با وسائط حرکت میده. ما نفس و طبیعت نمینامیم چون مبدع مباشر نیست، طبیعت اونیست که مبدع مباشر باشد و به تعبیر این تعریف مبدع اول باشد. مبدع اول یعنی مبدع مباشر. خب با توضیحاتی که دادم قیود تعریف روشن شد. طبیعت مبدع حرکت و سکون است، حرکت و سکونی که در جسم طبیعی حاصل می شود و حرکت بذات است نه حرکت غیره است. طبیعت مبدعش این حرکتی یعنی نه هر مبدعی بلکه مبدع اول و مبدع مباشر. روشن شد با این بیان که طبیعت چیست. عبارت هست از مبدع اول لحرکت جسمی که حالا از اون خونه فهیه طبیعت فهیه مبدع اول. مبدع اول اصلا این مبدع مباشر است. منظور از مبدع مبدع فاعلیه نه مبدع قابلی. مبدع قابلی اون جسمه که حرکت میکنه، مبدع فاعلی طبیعتی که حرکت میدهد. فعیل مبدع اول، طبیعت مبدع فاعلی است، یعنی تأثیر میگذارد حرکت رو نه میپذیرد حرکت رو. اما مبدع اول است یعنی مباشر است. مبدع چیست؟ مبدع اصل حرکت ماهیتی، حرکت جسمی که این طبیعت در اون جسم است. ولی سکونهی یعنی به مبدع اصل سکون اون جسمی که این طبیعت درش است. یعنی به سکونهی یعنی به سکون ماهیتی به سکون مد طبیعت و فی این جسم طبیعی دیگه منو نشده ما چون ما رو عبارت از جسم طبیعی گرفتن دیگه لازم نبود این جسم طبیعی منو بشه. بعد قید بذات داریم. از خارج که من توضیح دادم قید بذات رو قید متحرک کرده گفتم حرکتش حرکت ذاتی باشه، حرکت حرکت خودش باشه، حرکت نفس حرکت قاصر نباشه، حرکت قاصر برو وارد نکرده باشه، ذاتش افتاده حرکت کنه که بذات قید متحرک شد. میتونید بذات رو قید مبدع هم قرار بدید. مبدعی که ذاتش اقتضای حرکت می کند نه مبدعی که قاصر، مبدعی که قصری باشه، مبدعی که خودش اقتضای حرکت می کند. توجه می کند به ذات چه قید متحرک باشه چه قید مبدع باشه حرکت قصری رو بیرون می کند. از این جهت فرقی نمی کند ولی خب می تونید قید متحرک قرارش بدید، میتونی قید مبدع قرارش بدید. مبدع است به ذات یعنی ذاتا مبدع. خودش مبدأ. و متحرک به ذاته یعنی حرکت از حرکت خودش، حرکت قصدی نیست، هر دو جور درسته. پس به ذات رو میتونید قید متحرک قرار بدیم، میتونید قید مبدأ قرار بدیم. نه حرکت مطلقه، بله حرکت کمیه تنها نیست. مثال که دادن بعضی حرکت عینی بود، رشد این حرکت کمی بود. نه اون چگونه سکون در کم وقتی سن رشد تموم میشه، همین طبیعت ساکن میکنه حرکت، یعنی حرکت رشدی رو متوقف میکنه، همین طبیعت نمیذاره این بدن رشد کنه. و الا اگه طبیعت دو مرتبه هنوز بخواد رشد به بدن بده، خب این بدن خیلی بزرگ میشه طولاً و عرضاً و عمقاً، در حالی که میبینیم به یه حدی که میرسه متوقف میشه. این توقف که سکون است، مثل اون حرکت که رشد بود، هر دو به عهده طبیعت. در عبارت این تعریف تموم شد که با قیودش تقریبا روشن شد. در عبارت سه تا قید وجود داره که هر سیشون حرکت قصدی به خارج میکنه. یکی قید به ذات در صورتی که مرتبط به مبدأ باشد، دوم همین قید به ذات در صورتی که مرتبط به متحرک باشد، سوم کلمه ماهیتی جسم طبیعی که طبیعت در اوست. قاصر بیرون جسم طبیعی، قاصر بیرونه، سیره یعنی در جسم طبیعی نیست، اما این مبدأ رو ما در جسم طبیعی قرار میدیم. پس خود ماهیتی هم به نحوی حرکت قصدی رو خارج میکنه، چون داره بیان میکنه طبیعت مبدأ حرکتیه، حرکت چیزیست که این طبیعت در اوست. قاصر هم مبدأ حرکت همون جسم طبیعی است، منتها این قاصر دیگه فیه یعنی در جسم طبیعی نیست. پس توجه کنید سه تا دید در این عبارت داریم که هر سه حرکت قصدی رو خارج میکنه. دو تا همون به ذاته، یکی در صورتی که مربوطش کنید به مبدأ، یکی در صورتی که مربوطش کنید به متحرک، یک هم هم لفظ فیه هست، دیگه فیه هست. حرکت رو نمیگیم در جسم ها، هیه فیهه، هیه همون طبیعت، لحرکت ما هیه فیهه، این لحرکت جسمی که اون طبیعت در اون جسم هست، هیه لحرکت رو نمیگه، هیه لطبیعت در اون جسم. خب حالا که قیود تعریف معلوم شد، تعریف من معنا کردم، دو مرتبه ترجمهش میکنه. طبیعت مبدأ مباشر است برای حرکت جسمی که این مبدأ مباشر و این طبیعت در اون جسم است، مبدأ است برای حرکت که این جسمی و مبدأ است برای سکون که این جسمی، مبدأیتش هم به ذات است. یا مبدأ است برای حرکتی که اون حرکت و سکون، مبدأ است برای حرکت و سکونی که اون حرکت و سکون به ذات هست، که به ذات هست که هم میتونید قید مبدأ بگیرید، میتونید قید حرکت و سکون بگیرید. این معنی مطلب اول بود که تعریف طبیعت بود. دو تا مطلب دیگه داریم، یکی علم منصوب به طبیعت، یکی علم متعلق به طبیعت. علم متعلق به طبیعت یعنی عالم شدن ما به طبیعت، و ما یعنی ما طبیعت رو بشناسیم، وجودش رو بدانیم، ماهیتش رو بشناسیم و استفادهش رو آگاه شدیم، فایدهش رو آگاه شدیم. این میشه علم به طبیعت. علم به طبیعت یعنی علمی که تعلق گرفته به طبیعت، علم منه که به طبیعت تعلق میگیره. علم یعنی شناخت، من هم میشناسم که طبیعت موجوده، هم می فهمم که طبیعت چیست، هم می دانم که فایده طبیعت چیست، که کارش چیست، چه کار می کنه، هم وجودش رو، هم ماهیتش رو، هم اثرش رو، کارش رو، همه رو می فهمم. در اصطلاح اون وقت گفته می شه که من علم به طبیعت دارم. در این هنگامی که ما وجود و ماهیت و فعل طبیعت رو فهمیدیم، عالم به طبیعت شدیم، یعنی علمی که تعلق به طبیعت پیدا شده حاصل شده، معرفت به طبیعت پیدا شده. این علم متعلق به طبیعته که وصل منه. این علم و علم طبیعی نمیگن، علم طبیعی علم مدونه، یعنی مجموعه مسائله. و اینی که الان ما داریم میگیم که علم متعلق به طبیعت، این علم و علم طبیعی نمیگیم، چون علم طبیعی علم مدون و این علم مدون نیست، بلکه علم متعلق به طبیعت. این چنین علمی با خوندن یکی از مسائل علم الهی به دست میاد، یعنی یکی از مسائلی که ما در علم الهی تر میکنیم بحث در طبیعت، در طبیعت بحث میکنیم، وجودش رو اثبات میکنیم، ماهیتش رو بیان میکنیم، کارش رو توضیح میدیم. اینا بحثای علم الهی است. در امور عامه فلسفه این مبحث رو ما تر میکنیم به عنوان یکی از مسائل. این تو علم طبیعی بحث نمیشه، طبیعت رو ما در علم الهی بحث میکنیم. وقتی این مسئله رو خوندیم، برامون علم متعلق به طبیعت حاصل میشه که این علم متعلق به طبیعت دیگه علم طبیعی نیست. اما علم منسوب به طبیعت، این علم الهی است، علم طبیعی است، این علم طبیعی است. علم طبیعی یک علم مدونه که موضوعش عبارت است از جسم به ما این که تغییر میکند، جسمی که تغییر می کند یا ساکن می شود. به تعبیر دیگه، جسم به این حیث که متحرک است و ساکن است موضوع علم طبیعی است. پس علم طبیعی درباره جسمی که حیثیت تحرکش و حیثیت سکونش ملحوظ است بحث می کند. تحرک و سکون همونطور که در تعریف طبیعت گفتیم مستند به طبیعت. پس این علمی که دارد درباره جسم و حیث حرکت و سکون بحث می کند، علمی است که به نحوی منسوب به طبیعته، یعنی داره از چیزی بحث می کنه که حیثیت اون چیز را طبیعت درست می کنه. حیثیتش حرکت بود و سکون بود، طبیعت گفتیم حیثیت حرکت و سکون رو برای جسم درست میکنه. علمی که درباره چنین جسمی بحث میکند، علمی که درباره چنین جسمی بحث میکند که به حیث سکون و حرکتش مطرح است، این علم منسوب میشود به طبیعت. به همین نتیجه است کردن، چون درباره جسم بحث میکنه و جسم از این حیث داره مورد بحث قرار میگیره، پس این طبیعت، پس این علم منسوب می شود به چیزی که عامل حرکت و عامل سکون جسم است. همونطور که این علم منسوب به جسم است، منسوب به اون حیثیت جسم هم هست و منسوب به اون چیزی که عامل این حیثیت یعنی طبیعت نیست هست. پس علم نیست منسوب به طبیعت، همونطور که منسوب به حرکت، همونطور که منسوب به این جسم. علم منسوب به طبیعت رو میگیم علم طبیعی، یعنی علم متعلق به طبیعت رو دیگه علم طبیعی نمی‌گیم. اون علم متعلق به طبیعت یک کیف نفسانی است مال ما که با تفحص اون مسئله الهی حاصل میشه. یعنی وقتی اون مسئله الهی رو ما رفتیم یاد گرفتیم، اون علم برای ما حاصل میشه. اون علم در واقع میشه گفت یکی از مسائل علم الهی است، نه اینکه یک علم مستقل به نام علم طبیعی باشد. اما علم منسوب به طبیعت به همین بیان که گفتم علم طبیعی میشه. پس همه مطالبی که میخواستیم در اینجا توضیح بدیم تمام شد. اولا بیان کردیم که طبیعت چیست، ثانیا بیان کردیم که علم متعلق به طبیعت علم طبیعی نیست، ثالثا گفتیم علم منسوب به طبیعت علم طبیعی است. این که مصنف گفت منتقل عنها الى علم طبیعت، این علم طبیعت دو مفهوم داره، یعنی علم متعلق به طبیعت چون اضافه شده علم به طبیعت، این اضافه مشخص نشده که مرادش چیه، لذا هم محتمل است که مراد از علم طبیعت علم متعلق به طبیعت باشه، هم محتمل است که مراد از علم طبیعت علم منسوب به طبیعت باشه. ما چه شارحیم وظیفه داریم که توضیح بدیم که کدوم از این دو تا مراده، لذا به شما اطلاع دادیم که مراد علم متعلق به طبیعت نیست، اون یکی از مسائل علم الهی است نه علم مستقل، بلکه مراد علم منسوب به طبیعت است، یعنی علم طبیعی. پس این که مثلا میگه علم طبیعت یعنی علم منسوب الی طبیعت، نه علم متعلق به طبیعت. ولی علم المنسوب الیها هو العلم المسمى بالطبیعیات، علمی که نسبت دارد الیها یعنی به طبیعت، علمی است که طبیعیات نامیده می شود. و مراد مصنف هم از علم طبیعه همین علم منسوب به طبیعته، نه علم به طبیعت خود طبیعت، یعنی علم تعلق گرفته به طبیعت، اون علم طبیعی نیست. و مراد مصنف هم از علم طبیعه این نیست. چرا این علم تعلق گرفته به نفس طبیعت علم طبیعی نیست؟ فإنه احد مسائل العلم المنسوب الى ما قبلها، انه یعنی علم به طبیعت، یکی از مسائل علمی است که نسبت داده میشه به ما قبل طبیعت، که ما اسمش علم الهی میذاریم. علم ما قبل طبیعت که برای من توضیح داده میشه یعنی علم الهی، علم منسوب الى ما قبل طبیعت هم یعنی علم الهی، یعنی همون فلسفه اولا. علم به طبیعت یکی از مسائل علم الهی است، نه علم جدایی به نام علم طبیعی. خب مطلب دوممون هم تموم شد. مطلب هم بله، شما دارید یه جور دیگه نصب توضیح میدید، به تعبیر دیگه که اون توضیحاتی که عرض کردم حس میشه، اونی که من عرض کردم بله یه نقطه دشوارتر بود ولی تا عمق بحث رفتیم پیش. منصوب اونه رو معنا شدید. شما میفرمایید علمی که درباره جسم طبیعی بحث میکنه و به یه صورت درباره طبیعت بحث میکنه میشه علم طبیعی، علمی که از عوارض طبیعت بحث میکنه میشه طبیعی، و علمی که از خود طبیعت بحث میکنه دیگه طبیعی نیست، بلکه مسئله ایش از مسائل علم فقه. این همون قضیه که ما داشتیم، منطقه خیلی خلاصش کردی و مبهمه اون توضیحاتی که اصلا بازم لازمه که زمین نمیشه. مطلب اولی که ما در زیل عبارت مصنف داشتیم توضیح مختصری بود درباره منطق، مطلب دوم هم توضیح مختصری بود در مورد علم طبیعی و طبیعت، این دو تا مطلب تموم شد. حالا وارد مطلب سوم میشیم، میخوام با ما قبله رو که در عبارت مصنف آمده توضیح بدیم. اما قبل از اینکه ما قبله رو توضیح بدیم مقدماتی میشیم. الان از مواد طبیعت شروع در بحثه، اما مقدمه میشیم تا آخر سر ما قبله او معناش معلوم باشه. خواجه علم طبیعی رو با علم الهی مقایسه میکنه. و در این مقایسه علم الهی رو بر علم طبیعی مقدم میکنه به دو نحوه تقدم، به دو بیان، یعنی به دو بیان مقدم میکنه، به دو نحوه تقدم اشتباه گفتم، به دو بیان مقدم میکنه. در یک بیان علم الهی مقدم است به لحاظی و مؤخر است به لحاظ دیگر، اما در بیان دوم علم الهی مقدم است مطلقا، دیگه لحاظ نداره. توضیح بحثیه که ما یک بار به معلومات این دو علم توجه میکنیم، این مسائل این دو علم، یک بار به خود این دو علم توجه میکنیم. اون وقتی که به معلومات توجه میکنیم، به بیانی علم الهی رو مقدم میکنیم. اون وقتی که به خود دو تا علم توجه میکنیم، به بیان دیگری علم الهی رو مقدم میکنیم. ابتدا به معلومات توجه میکنیم، ببینیم که چگونه میتونیم علم الهی رو با توجه به معلومات بر علم طبیعی مقدم کنیم. در علم طبیعی، در علم الهی ما از مجردات بحث میکنیم، این یکی از مباحث ما بحث در مجردات. مجردات علت هست برای طبیعت و برای جسم طبیعی، یعنی برای آنچه که در علم طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد. مجردات علت هست برای همه اونها. پس ما در علم الهی از چیزی که علت هست بحث میکنیم، در علم طبیعی از چیزی که معلول همون علت بحث میکنه. و علت تقدم دارد بر معلول، هم تقدم به ذات و الالیه و هم تقدم به شرف، به دو نحوه تقدم علت مقدم است بر معلول. پس بحثی هم که متکفل بحث در علت است تقدم دارد بر بحثی که متکفل بحث در معلول است، به همون دو نحو تقدم، یعنی هم تقدم به علیت و ذات، هم تقدم به شرف. پس علم الهی بر علم طبیعی تقدم به ذات دارد و تقدم به شرف دارد. به این مناسبت، به این مناسبت که علم الهی از اون چه که علت هست برای مباحث علم طبیعی بحث میکنه، آنچه که علت است برای موضوع علم طبیعی بحث میکنه. بحث در علت هم مقدم است بر بحث در معنی. به این جهت علم الهی رو در علم طبیعی مقدم میکنیم با توجه به مباحثشون، کار به خود دو تا علم نداریم، مباحثشون رو ملاحظه میکنیم. ببینیم یکی از مسائل علم الهی درباره علت بحث میکنه و در علم طبیعی معلول اون علت رکش میشه. از اینجا میفهمیم که علم الهی چون بحث در علت است مقدم است بر علم طبیعی که بحث در معلول است. به همون نحوی که علت بر معلول تقدم دارد، که دو نحو تقدمه، یکی تقدم به ذات و الالیه، یکی تقدم به شرف. اما در همین فرض که ما معلوم ها رو داریم با هم مقایسه میکنیم، میتوانیم بگوییم که علم طبیعی مقدم است بر علم الهی. با اینکه علم طبیعی مربوط به معلوله و علم الهی مربوط به علته، با وجود این میتونیم بگیم علم طبیعی مقدم است به لحاظ، اما به لحاظ دیگر. به این لحاظ که ما وقتی که به جهان وجود توجه میکنیم، اولا محسوسات رو ادراک میکنیم، بعد با استدلال مجردات رو اثبات میکنیم. پس در برخوردی که ما با جهان وجود داریم، ابتداعا محسوسات برامون روشن میشه و در نهایت مقولات. پس محسوسات زودتر و اولا برای ما حاصل میشن و مقولات ثانیا. یعنی آن چه که در علم طبیعی بحث میشه که محسوسات زودتر پیش ما حاضر میشن، آن چه که در علم الهی بحث میشه که مقولات و امور عامه است، اینا ثانیا پیش ما حاضر میشن. به این اعتبار توجه بکنید، میبینید علم طبیعی مقدم میشه بر علم الهی به لحاظ ما، یعنی به لحاظ چشمی که برای ما حاصل میشه. پس اگر معلوم دقت کنید، در مطلب خلاصش میکنم، جنبندی میکنم، اگر ما معلوم دو علم رو ملاحظه کنیم، به یک لحاظ الهی مقدم است، به یک لحاظ طبیعی مقدم است. به این لحاظ الهی مقدم است که بحث در علت میکند، طبیعی بحث در معلوم. به این لحاظ طبیعی مقدم است که بحث در چیزی می کند که مقدمن برای من چشم می شود، و الهی بحث در چیزی می کند که مؤخرن برای من چشم می شود. این در صورتیست که شما به معلوم این دو علم توجه کنید که به یک لحاظ طبیعی مقدم شد، به یک لحاظ الهی مقدم شد. اما چی فرمید؟ من مطلبم میکسم یادم داره اجازه بگیم حتما بزنم بسونو بفرمید. اما در صورتی که تقدم مال الهی باشد، تقدم از قبیل تقدم بالعلیت و ذات یا به شرف است. حالا اگه تقدم مال طبیعی باشه، تقدم که نه تقدم است، تقدم بالوضع است، نه تقدم بالعلیت. دیگه اینجا علیتی نیست، تقدم بالوضع. یعنی در وضعی که ما داریم، طبیعی رو مقدم وضع میکنیم و الهی رو مؤخر، چون در برخوردمون میتونیمه، در برخوردمون میتونیمه. وقتی که در مسجد رو باز میکنیم، اول برخورد میکنیم با معمومی، بعد میریم اگر اثر از این اگر پشت قله وارد شیم، اول برخورد میکنیم به معمومی، بعدا به امام. از این طرف وارد بشیم، نه، اول به امام، دوم به معمومی. این تقدم وضعی درست میکنه. تقدم وضعی به اختیار ماست. اون در باز کنی، تقدم وضعی از این طرف، این در باز کنی، تقدم وضعی از این طرف. حالا ما میبینیم که در برخوردمون، ابتدا برخورد میکنیم به طبیعت، بعدا برخورد میکنیم به مقولات. به این جهت طبیعت رو جلو قرار میدیم، مقولات رو عقب. تقدم طبیعت بر مقولات میشه تقدم وضعی. تقدم واقعی نیست، تقدمی که من وضع کردم، تقدم مندراریه، تقدم قراردادیه. مندراری نه، مندراری خوب حرفی نبود. تقدم قراردادیه، نه تقدم طبیعی و واقعی. پس در صورتی که اون لحاظ رو داشته باشیم، لحاظ علت و معلول رو، تقدم میشه تقدم به علیت یا به شرف. در صورتی که این لحاظ دوم رو داشته باشیم که چشم خودمون رو لحاظ کنیم، تقدم میشه تقدم به علیت. کال شما فهمید؟ این دل مقدمه بر مقدمه مقدمه؟ نه، مقدمه ما اسم سیداسته مقدمه. مقدمه رو میارید که به دل مقدمه برسید، پس شما هم علت رو دارید ملاحظه میکنید، علت و معلول رو ملاحظه میکنید. بالاخره این از این دل حاضی که هستن بیرون نیست. شما الان تعبیری که میکنید، بله، قراردادی، قراردادی هم درسته. نخیر، ما یکی از معیارهای تقدممون که معیار واقعی تقدم بلبست، یکی از اقسام تقدم، تقدم بلبست در علم حقیقی داریم میگیم تقدم بلبست داریم، این تقدم بلبست یه امر واقعیه، بله تقدم یه امر واقعیه، بله قراردادش قراردادیه ولی تقدمش واقعیه، قراردادش قراردادیه ولی تقدمش واقعیه، این واقعا یعنی بعد از این بعد از این که شما یه اعتباری میکنید واقعا تقدم درست میشه یا نه؟ با توجه به این اعتباری که کردید تقدم اعتبار نه دیگه نه خیر میتونید اعتبارتون عوض کنید ولی در فرض این اعتبار یه تقدم واقعی درست میشه، حال تقدم اعتباری هم باشه، تقدم اعتباری دردونت تقدم اعتباری داشته باشیم باز هم در فصل از تقدم اعتباری بحث میکنیم و ایرادی هست فرض کنیم تقدم طبیعیان در الهی اعتباری است و کجا برخورد میکنه، حالا اینا مهم نیست بلکه اعتباری باشه یا واقعی، بر فرض اعتباری باشه تقدم علم طبیعی با این لحاظ بر علم الهی تقدم اعتباری، علوم حقیقی بحث میکنیم نه در تقدم حقیقی، ما در علوم حقیقی بحث میکنیم نه در تقدم حقیقی، چرا با تقدم شایده باشید؟ پس شما در فرصه فرصه یه امر اعتباری هم نباید داشته باشید، چون امیتی نداری اعتباری
که
فرصه منشش واقعیت خب این هم منشش واقعیت منشش واقعیت اولین برخورد ما به طبیعت بعدن به عقل این واقعیت نداره؟ این واقعیت نداره که اولین برخورد ما به محسوسات بعد معقولا این چند واقعیت صرف قرار داده من دراری که نیست از کدم به برای کلمه من داری دو گفتن درست نیست
قرارداد
در خود ما باشه که تقدم مرضی میشه شما یه سوزی برای ما یه تقدم مرضی
میشه
تقدم مرضی میشه که قرارداد میشه از شما قرارداد یه چیز دیگه متوجه شد من ببینید ما اگر قرارداد یعنی این چه ما وقتی برخورد میکنیم به یک چیزی اولا و به چیز دیگری ثانیاً این چنین قرار میدیم در نوشتنمون در گفتنمون در ادراکمون که اون رو اول میگیریم و اون دومی رو بعدم میگیریم، یعنی وقتی من برخوردم به طبیعیات هست اولا و الهیات هست ثانیاً در وقتی کتاب نویسیم سعی میکنم اول طبیعیات رو بگم بعدم الهیات رو بگم که خواننده هم اول مثل من برخورد کنه به اون چیزی که دم دستشه بعدم برخورد کنه به اون که دور از دستشه یعنی وضع و قرار نوشتن وضع و قرار گفتن وضع و قرار فکر کردن همه میبینی که اینطوره که اولا در مورد طبیعت بعدا در مورد معقول هست وضع به این معنا نه قرار دادن اعتبار وضع به این معنا یعنی من در ادراکم وضع میکنم طبیعی رو اولا الهی رسانیم از طبیعی رو الهی میرسن یا این که در نوشتنم یا در گفتنه که طبیعی رو مقدمه قرار میدن برای الهی من وقتی میخوام عقل رو ثابت کنم چیزی ثابت میکنم ثابت میکنم که افلاکی هستن افلاک نفوس دارن ببینید از اول از افلاک شروع میکنم که ماده است افلاکی هستن نفوس دارن این نفوس میچرخن چرا میچرخن؟ بالاخره یه جوری با بیان رو که شده میرسیم به این که عقل در خارج هست که نفوس باید توجه کنن به عقول تا بتونن بدنه خودشون رو که افلاکی به سخنی یکی از دلایل اثبات عقل همینه دیگه از طریق فلک اثبات عقل میکنه همونجور که توجه میکنید در ادراکمون هم از طبیعت شروع میکنیم به معقولات ختم میکنیم در نوشتنمون هم همین در گفتنمون هم همین اینه بس من میبرد یه امر واقعیه قراردادی که میگیم همش معنی قراردادی اینه نه قراردادی به من اعتباری اصلا اول من کلمه مندراری خوب نبود رضا زود عبدش کردم مندراری نیست قراردادیه قراردادی که مندراری نیست قراردادی واقعی خب توجه شدید با این توضیحاتی که عرض شد ما دوتا معلوم ها رو با هم مقایسه کردیم و در این مقایسه ثابت شد که به یک لحاظ علم الهی مقدم است به تقدم بالعلیه و به شرع به یک لحاظ علم طبیعی مقدم است به تقدم بالبعث حالا میخوام دسته علم را به هم مقایسه کنم. نگاه میکنیم میبینیم که علم طبیعی موضوعش باید در علم الهی تبیین بشه. اجزاء موضوع موضوعش جسمه و در علم الهی مطرح بشه. اجزاء موضوع هم که ماده و هیولاست باید در علم الهی مطرح بشه. و اجزاء اجزا هم که موضوعات مسائل هم که مثلا فرض کنید که جسم عنصریست، جسم فلکی و امثال ذلک، این هم با تو علم الهی مطرح بشه. بعضی از عوارض این مثل حرکت، این ها تو علم الهی مطرح بشه. خیلی از مبادی علم طبیعی و همچنین موضوع علم طبیعی باید در علم الهی اثبات بشه و تبیین بشه. ولی به علم الهی توجه میکنیم، هیچ کس از مسائلش لازم نیست علم طبیعی تر بشه. پس علم طبیعی به علم الهی محتاج است، ولی علم الهی به علم طبیعی محتاج نیست. به تعبیر دیگه، علم طبیعی محتاج است و علم الهی محتاج الیه، و هر محتاج الیهی تقدم دارد بر محتاج به تقدم طبیعی، نه علی، نه شرافت، نه وضعی که قبلا گفتیم، به تقدم طبیعی. هر محتاج الیهی مقدم است بر محتاج به تقدم طبیعی، پس علم الهی مقدم است بر علم طبیعی به تقدم طبیعی. اینجا دیگه دو تا لحاظ نداریم. اینجا مطلقا میگیم علم طبیعی علم الهی مقدمه. وقتی دو تا علم رو با هم مقایسه میکنیم، به طور مطلق میگیم علم الهی مقدم است بر علم طبیعی، چون علم الهی محتاج الیه است و علم طبیعی محتاج است و هر محتاج الیهی مقدم است بر محتاج. در اون وقتی که دو تا معلومه ها رو با هم مقایسه می‌کردیم، دو لحاظ داشتیم. به یه لحاظ الهی مقدم می‌شد، به یه لحاظ طبیعی. اما حالا که علم‌ها رو داریم مقایسه می‌کنیم، فقط یک لحاظ داریم. یعنی به طور مطلق می‌گیم که علم الهی در علم طبیعی مقدم است. این بحث تقدم مقایسه دو علم بود. حالا ببینیم کلمه ما قبلهو که در عبارت مصنف آمده به کدوم یک از این دو تا نظر داره؟ علم الهی رو قبل از طبیعی قرار میده. ما قبلهو یعنی علمی که قبل از علم طبیعیه. علم قبل از طبیعی هم علم الهیه. داره اشاره میکنه به این که علم الهی قبل از علم طبیعیه. ولی کدوم قبلیت رو میده؟ آیا قبلیت اولی رو میگه یا قبلیت دوم میده؟ ثابت میکنیم که قبلیت اول رو اگر بگوی از خلاف اصطلاح هست، هست حتما قبلیت دوم بگیم. میشالا این بحث وقتی بسیم از میکنم. پس الان مقایسه دو علم رو از رو بخونم و بیان کنیم که این دو علم کدومشون تقدم دارن، کدومشون تأخر دارن، و چه لحاظ ها بعدا توضیح بدیم که مراد از ما قبل هم چیست. در کجا بحث میکنیم؟ در طبیعی ما بحث کردیم، در طبیعی بحث کردیم که حیولا را صورت با شریکش که موجود مجرد است ایجاد میکند و اقامه میکند. بنابراین در طبیعی هم بحث مجردات آمده. این میفرمایید ما در طبیعی بحث از حیولا و صورت نداریم. بحث از حیولا و صورت بحث الهی است و بحث این که صورت شریک دارد، شریکشون موجود مجرد است، این دتایی با هم حیولا رو اقامه میکنه، این بحث الهی است. اگر در اشارات میبینید در طبیعی آورده، خلاف جاهای دیگه است. بحث اصالتا بحث الهی است. در اشارات در نمط اول ایشون بحث ماده و صورت رو در طبیعیات آورده، همونجا خواجه توضیح داده. خواجه توضیح داده که این بحث الهیه و مصنف به خاطر چیزی که اونجا گفته شده این بحث در طبیعت مطرح در علم طبیعی مثلا شده، ولی بحث در ماده و صورت بحث در مسئله الهیه. اگر مصنف در این جا خلافاً لکتب دیگر در علم طبیعی مطرحش کرده، به خاطر یه قرار میده. از هیچ وقت بحث در حیولا و صورت بحث طبیعی نیست، بحث الهی هم همی عرض کردن، بحث در جسم و بحث در اجزای جسم که صورت و حیولاست همه بحث الهی هم. مصنف در نمس اول یعنی تو طبیعیات این بحث الهی رو مطرح کرده، قرار داشته، بلا بحث داستن بحث الهی. این بعدا اشاره میکنیم در پایان همین بحث، به همین مسئله که الان شما اشکال کردید ما اشاره میکنیم اشاره. در مباد طبیعی از کلم این ورود در بحث سومه، یعنی میخواد ما قبله رو توضیح بده. قبل از اینکه ما قبله رو توضیح بده زمینشی نمی کنه، حالا اینه بحث زمینهی تا برسیم بعدم به خود توضیح ما قبله. و مباد طبیعی که عبارتن در مجردات، مبادی طبیعت یعنی مبادی فاعلی طبیعت، طبیعت یه موجوده مثل بقیه موجوداتی که ممکنن فاعل میخواد، فاعلش عبارتش از موجود مجرد. پس مبادی طبیعت یعنی فواعل طبیعت که عبارتن از مجردات، این نما یکون قبل طبیعت، مجردات که مبادی طبیعتن قبل از طبیعتن، مبادی هر چیزی قبل از خود همین چیزه، که مبادی این علل یعنی فوائل، علل و فوائل مقدمن بر معالی و مفاهیم. فی نفس الامر، این فی نفس الامر غیر یکون و قبله هاست، یکون و قبله ها فی نفس الامر. این فی نفس الامر اون لحاظ اول رو داره توضیح میده، یعنی اگر فی نفس الامر ملاحظه کنی مجردات مقدم است بر مادیات، اگر به لحاظ کشف خودت ملاحظه کنی نه به نفس الامر، اگر به لحاظ کشف خودت ملاحظه کنی مادیات مقدم است بر نقلات. الان فی نفس الامر میخوام ملاحظه کنیم، اینه کشف خودم میگه این نما یکون و قبل ها فی نفس الامر، یعنی مجردات و مبادی طبیعت قبل از طبیعت هم، این قبلیت هم مربوط به نفس الامره، الا اگر به لحاظ کشفمون ملاحظه کنیم بر اصل میشه. حالا قبلیتش چگونه است؟ چگونه مجردات بر طبیعت قبلیت دارند؟ به دو نحو قبلیت، یکی قبلیتن به ذات و علیه، یکی هم قبلیت به شرط. ذات و علیت رو یکی حساب کردیم و باید هم یکی حساب بشه. در جای خودش گفته شده به ذات سه جور تقدم رو شامل میشه، تقدم به علیت رو، تقدم به تب رو، تقدم به تجاهر رو، این سه تا رو میگن تقدم به ذات. مثلا تقدم یک بر دو که تقدم طبیعیه، این تقدم به ذاته. تقدم آتش بر حرارت که تقدم علیه، اینم به ذاته. تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت که تقدم به تجاهره، اینم به ذاته. سه جور تقدم رو به ذات میگه. پس مراد از به ذات در اینجا همون تقدم به علیته، یعنی ول علیه بر به ذات عرض شده از واقع عطف خاص بر آن، هر دو یکی حساب شده. البته تفاوت بینشون هست از این جهت که یکی عامه یکی خاصه، بینشون تفاوته، ولی از جهت این که مراد ما در اینجا از به ذات همون بالعلیتی، از اینجا تفاوت بینشون نیست. رضا به ذات بالعلیه رو من یکی حساب کردم، قطب راضی میشه حساب میکنم، به شرط میشه دومی. پس به دو نحوه تقدم داره، یکی به ذات بالعلیه، دیگری به شرط. پس مبادی طبیعت قبلش طبیعتا فی نفس الامر و یکون و بعدها، اما نه فی نفس الامر بلکه به نسبت الینا. یکون و بعدها یعنی این مبادی طبیعت بعد از طبیعتا، مؤخر از طبیعتا، طبیعت مقدم بر اونهاست، به نسبت الینا، به نسبت الینا که اولا اون طبایع رو کشف میکنیم، ثانیاً مبادی طبایع رو که مجردات هم کشف میکنیم. حالا این بعدیت چنو بعدیت بعدیت هم دلبست، این تأخر وزنیست، تقدم جسمانیات و طبیعیات تقدم وزنیست، تأخر و معقولات تأخر و غیرش. فإنا توضیح یکونو بعدها به نسبت الیناست. چرا به نسبت الینا مبادی مؤخرند از طبیعت؟ فإنا ندرک المحسوسات را که طبیعتاً تبایند به حواسنا اولاً سمه، یعنی سمه ندرک المعقولات را به عقولنا ثانیه، محسوسات را با حواس ما درک میکنیم، اولاً معقولات رو به عقولمون درک میکنیم ثانیاً. پس معقولات ثانیاً درک میشن یعنی مؤخر، محسوسات اولاً درک میشن یعنی مقدم، و این تقدم تقدم رسمیه. ولی ذالک چون به نسبت الینا طبیعیات مقدمند، یا بفرمایید چون ما اولاً کشف میکنیم طبیعیات رو بعدن معقولات رو، به این جهت است که معلم اول یعنی ارسطو طبیعیات رو بر علم به مبادی طبیعیات علم الهیش مقدم کرده. اول طبیعیات گفته بعدن الهیات گفته در نوشتنش، چون دیده خواننده اول با طبیعیات انس داره بعدن با الهیات انس پیدا میکنه، گفته اون معنوس اولی رو اول ذکر کنم، معنوس ثانوی رو بعدن بیارم. اگر با این بیانی که کردیم، که البته توجه داشتید از خارج هم از کردم، در این بیان ما به معلوم ها داریم نظر میکنیم، کار به خود علم نداریم، نگاه میکنیم میبینیم که مجردات که از معلومات الهی هست و طبیعت که از معلومات طبیعی هست، اینا با هم چه حالتی دارن؟ اجسام رو که معلومات طبیعی هست و معقولات رو که معلومات الهیان با هم مقایسه میکنیم، به یک لحاظ میگیم معقولات مقدمند، به یک لحاظ میگیم حسیات مقدمند. همون که توجه شدیم دو تا لحاظ داریم. حالا با این دو لحاظ میخوام نامگذاری کنیم فلسفه رو، یعنی الهیات رو میخوام نامگذاری کنیم. به لحاظ اول به فلسفه میگیم ما قبل طبیعت. چرا؟ چون معلومات فلسفه قبل از معلومات طبیعی هستند، فی نفسن هست. به این جهت ما به علم الهی که معلوماتش فی نفسن تقدم دارند میگیم علم ما قبل طبیعت. اما به لحاظ دوم به فلسفه که همون علم الهیش میگیم علم ما بعد از طبیعه. چرا؟ چون در لحاظ دوم معلومات فلسفه بعد از معلومات بعد از طبیعت بود، بعد از اجسام بود، پس جا داره که اسم اون علم رو بذاریم علم ما بعد از طبیعه. اتفاقا هر دو اسم برای فلسفه گفته شده، هم به فلسفه گفتن علم ما قبل از طبیعه، هم بهش گفتن علم ما بعد از طبیعه. ما قبل از طبیعه گفتن چون تقدم نفس الامری رو ملاحظه کردن، ما بعد از طبیعه گفتن چون تأخر به نسبت الینا رو ملاحظه کردن. فالعلم به مباد طبیعه که علم الهیست، علم به مبادی طبیعه یعنی علم به علل طبیعه، علم به اون مجردات که علم الهیست. و به ما یجری مجرای مبادی، زمین مجرا ها به طبیعت بر نمیگرده، به مبادی بر میگرده. و به ما یجری مجرای مبادی من الامور العامه. خب ما در علم الهی که کنم عرض بکنم، ما در علم الهی بحثمون منحصرن در مجردات نیست. ما مجردات الهی رو به دو قسم تقسیم میکنیم، میگیم الهی بالمعنى العام که در امور عامه بحث میکنه، الهی بالمعنى الاخص که در مجردات بحث میکنه. الهی بالمعنى الاخص مال مجرداته، ولی الهی بالمعنى العام هم داریم. علم الهی عامه، هر دو رو شامل میشه. پس ما غیر از مجردات مباحث دیگه هم داریم. ایشون اون مباحث دیگر رو جاری مجرای مبادی عالیه، یعنی جاری مجرای مجردات حساب میکنه. یعنی امور عامه رو که مباحث دیگر علم الهی هستن اونها رو جاری مجرای مجردات حساب میکنه. چرا جاری مجرای مجردات؟ امور عامه یعنی اموری که میتوانند بر همه موجودات صدق کنند، مثل بحث وجود، یا بر اکثر موجودات صدق کنند، مثل بحث مثلا در علت یا در معلول. مثلا البته گفته می شود که خود این امر عام می تواند بر همه صدق کند یا بر اکثر. بعد یک قطعا اضافه می کنند که امر عام به اضافه مقابلش، یعنی علت و معلول، که علت و معلول دو تا مقابل آنند، علت و معلول دوتایی بر همه موجودات صادقه، بعضیش بر خدا صادقه، بعضیش بر حیولا صادقه، بعضی بر هر بقیه، هر دوشون هم بر بقیه صادقه. یعنی علت بر خدا صادقه، معلول دیگه صادق نیست. اون آخرین چیز، آخرین معلول که مثلا حیولا باشه، اون معلول هست دیگه علت نیست. وسائط موجودات وسطی هم علت هم معلول، اگه در طول هم قرار بگیره هم علت هم معلول، یا به تعبیری دیگه اجسام معلولن به علت نیستن، حیولا نگیم اجسام که در عرض همه مجرد و خدا علت هست و معلول نیست. این وسط موجوداتی که هستن، که موجودات مجرد عقلی، که موجودات مجرد نفسی، هم علت هم به لحاظ، هم معلول هم به لحاظ دیگه. پس علت و معلول بر همه صرف می کنه. بعضی اوقات می بینید که یک امر عامی خودش تنهایی بر همه صرف می کنه، مثل خود وجود. و در بحث تشکیل کردیم، تشکیل وجود، یا بحث اشتراک معنوی وجود کردیم، بحث در امور عامه است. چرا؟ چون بحث در چیزی کردیم که مربوط به تمام موجود است. حالا اگه در بحث در علت و معلول هم کردیم، همینطور علت و معلول خودشون به تنهایی، هر یک به تنهایی شامل همه موجودات نیست، ولی هر یک با مقابلش، یعنی علت با معلول یا معلول با علت، شامل همه مجموع، شامل مجموع موجودات هست. پس امور عام اموری هستند که خودشون به تنهایی یا با مقابلشون شامل همه موجودات یا لااقل شامل اکثر موجودات بشن. این تعریف امور عام. یکی از مباحث فلسفه بحث در امور عام است که الهیات بالمعنی العام نامیده میشه. ما امور عام رو جاری مجرای امور عام رو جاری مجرای مجردات قرار میدیم. چرا جاری مجرای مجردات قرار میدیم؟ چون از دو جهت شباهت و مجردات دارند، چون از دو جهت شباهت و مجردات دارند، جاری مجرای مجردات به حساب میاد. جهت اول اینه که مجردات ماده ندارن، اونا ماده ندارن. جهت دوم اینه که مجردات قابل اشاره حسی نیستن، اونا قابل اشاره حسی نیستن. به این دو جهت جاداره که جاری مجرای مجردات به حساب میاد. لذا خاطر می فرماد که فل علم و به مواد طبیعه که مجرد آفه و به ما یجری مجرای اون موادی که عبارت از امور آمن، علم به این دوتا که علم الهی نامیده می شود، قد یا سما علم ما قبل طبیعه، گاهی علم ما قبل طبیعه نامیده می شود، لعبل اعتبارین، به خاطر اون لحاظ اول، یعنی به خاطر اولین لحاظ از اون دو لحاظی که گفتیم، که لحاظ نفس الامری بود، نه لحاظ به نسبت الینا. و باز نامیده میشه علم ما بعد ها، یعنی ما بعد طبیعه لسانی ما، یعنی به خاطر اون دومین لحاظ، به خاطر دومین اون دو اعتبار که به نسبت الینا بود. اگر لحاظ کردیم نفس الامر رو، علم الهی که بحث از مجردات و مایجر المجردات می کند، تقدم دارد، می شود ما قبل طبیعه. اگر ملاحظه کردیم به نسبت الینا رو، علم طبیعی تقدم دارد، علم الهی تأخر دارد، علم الهی می شود ما بعد طبیعه. و هو الفلسفه الاولى، اون علم به مواد طبیعه و به مایجر مجراها که هم علم ما قبل طبیعه نامیده شد، هم علم ما بعد از طبیعه نامیده شد، خب فلسفه اولا، اسم دیگرش فلسفه اولا، فلسفه اولا، فلسفه الهی. تا اینجا تا تقدم و تأخر علم الهی با توجه به معلومات بیان شد، بدون این که ما به خود علم طبیعی و خود علم الهی توجهی داشته باشیم. معلوماتشون رو با هم مقایسه کردیم، به یه لحاظ علم الهی مقدم شد، به یه لحاظ علم طبیعی مقدم شد. حالا میخوام دو تا علم رو با هم مقایسه کنیم. در مقایسه دو تا علم ها، علم الهی رو محتاج اله میکنیم، علم طبیعی رو محتاج میکنیم به بیانی که گفته شد. و چون هر محتاج الهی تقدم طبیعی دارد بر محتاج، حکم میکنیم به این که علم الهی تقدم طبیعی دارد بر علم طبیعی. و اینجا دیگه دو تلحاظ نداریم هم تکرس دادم، چون مطلقا حکم به تقدم علم الهی میشود. حالا چرا احتیاج هست بیان شد، بیان شد چون طبیعی در بسیاری از مباحثش از الهی استفاده میکند. یعنی بسیاری از مباحثی رو که بسیاری از اموری رو که الهی اثبات کرده طبیعی میگیره، مورد بحث قرار میده، پس از الهی استفاده میکنه. و لهو یعنی لعلم ما قبل طبیعه، یا لعلم به مواد طبیعه و ممایز را مجراها، یعنی علم فلسفه، علم الهی. لهو تقدم آخر بر علم طبیعی، اما این تقدم به اعتبار آخر است، به اعتبار آخر تقدم داره، نه به اون اعتباری که قبلا گفتیم، یعنی نه به اعتبار معلومات، بلکه به اعتبار خود مثل علا علم طبیعه متعلق به تقدمه. لهو تقدم آخر علا علم طبیعه، یعنی علم ما قبل طبیعه تقدم دیگری دارد بر علم طبیعه، منتها اون تقدم به اعتبار آخر است. در این اعتبار آخر علم الهی نه تقدم بر طبیعی دارد تنها، بلکه تقدم بر همه علوم دارد، چون موضوع همه علوم را همین علم الهی اثبات میکنه و تعریف و تبیین میکنه. پس همه علوم محتاج میشوند به علم الهی، نه تنها علم طبیعی. علم طبیعی یکی از مسائل، یکی از علومه که محتاجه. پس علم الهی میشود محتاج الک برای کل علوم، و کل علوم میشوند محتاج به این جهت علم الهی مقدم میشود در همه علوم به تقدم طبیعی. و لهو تقدم آخر علا علم طبیعت و غیر طبیعت و علا غیر علم طبیعت من العلوم، یعنی بر همه علوم تقدم دارد، چه علم طبیعت چه غیر علم طبیعت. و ذالک یعنی علت این تقدم، این که تقدم دارد علم الهی، به خاطر این است که این علم الهی مشتمل است بر بیان اکثر مبادی علوم. مبادی ها یعنی مبادی علوم. منظور از مبادی، منظور از مبادی، مبادی تصوری است، مبادی تصوری است که بسیاری از مفرداتی که در علوم دیگر بحث می شوند باید در علم فلسفه تعریف شوند. می توانید شما مبادی رو آم بگیرید. الان مبادی و مبادی تصوری گرفتیم، این تصور بسیاری از اموری که در علوم دیگر طرح می شوند در علم اولا تعمیم می شه، یعنی اینکه تعریف می شه، تصور تعمیم می شه، ما با تصوری که در علم اولا پیدا کردیم وارد بقیه علوم می شیم و بقیه علوم دیگه مفرداتشون پیش ما روشن هست، این اصطلاحاتشون معلوم می شه، تعریف اصطلاحاتش رو در علم الهی خوند. مبادی رو به معنای مبادی تصوری گرفتیم. میتونید مبادی تصدیقی هم قرار بدید، اگر چه خیلی مشکله. مبادی تصدیقی بعیده، هم مبادی تصوری بگیم کافی. بله؟ اگر مبادی تصدیقی رو من که خواستم بگم در درم مترف شدم، حالا توضیح بیشتر بدم که هم علت گفتنم شروع بیان بشه هم علت اعتراف. این که خواستم بگم به این جهت بود که مبادی تصدیقیه رو اگر به معنای ابزاری گرفتید که وجود شی رو اثبات می کند و شما رو مصدق به اون شی قرار می دهد، اگر مبادی تصدیقیه به این معنا گرفتید، خب در فلسفه از این جور مبادی هم دارید، یعنی وجود همه اشیا در فلسفه اثبات می شود و ما در همون فلسفه به وجود همه اشیا تصدیق می کنیم، پس وجود اشیا می شود مبادی تصدیقیه. این اگر به این معنا مبادی تصدیقیه گرفتید، خب بله در مبادی در فلسفه از مبادی تصدیقیه بسیاری از علوم هم بحث می شود، ولی این معنا برای مبادی تصدیقیه رایج نیست. مبادی تصدیقیه یعنی ابزاری که می توانند حکم هر مسئله رو اثبات کنند. مثلا یکی از مسائل علم طبیعی اینه که الجسم متحرکه، این دلیل می خواد، اون دلیلی که اینو اثبات می کنه که حالا قیاس استثنائیست یا قیاس اخترانی می دیدیم مبدأ تصدیقی، این جور مبادی تصدیقیه علم دیگه تو فلسفه الهی نمیاد. لذا این مبادی تصدیقی هم دیگه نباید توی فلسفه علمی را بیاره. اون مبادی تصدیقی به اون معنی اولی که عرض کردم که به معنی این که ما رو مصدق کنند به وجود شیعه چرا اون که فلسفه میاد، ولی این مبادی تصدیقی نیست، رایج نیست که اون داره مبادی تصدیقی به من میگیم، یعنی اثبات وجود، اثبات وجود رو مبادی تصدیقی نمیگیم. رایج اینه که مبادی تصدیقی به ابزاری گفته میشود که حکم هر مسئله رو اثبات میکنه، این میگیم مبادی تصدیقی، و این توی علم فلسفه نمیاد، تو خود همون علم میاد مبادی تصدیقی هر علمی تو خود همون علم است. بله روش تصدیق، روش تنظیم این مبادی تو منطق نیست، روش تنظیم تو یه دیگه میاد، ولی طرح این مبادی تو خود علم میاد. حالا به این جهت که حالا افتادم مبادی تصدیقیه رو بخواهیم جزء علم الهی قرار بدیم یه مقداری اضطراب داره، من ازش مصارف شدم، گفتم که مبادی رو عبارت از مبادی تصوریه بگیرید که مبادی تصوریه خیلی بعدش روشن نیست. حالا اگه کسی میخواست مبادی تصوریه رو داخل کنه چه بهتر، ما میخواست ثابت کنیم که علوم دیگه به فلسفه محتاجن، حالا احتیاج بیشتر کنیم برای ما بهتر هم هست، چه بگید در مبادی تصوریه تنها محتاجن، چه بگید در مبادی تصوریه و تصوریه با هم محتاجن، هر چی احتیاج بیشتر بشه نظر ما بیشتر تعمیم میشه. و ذالکه یعنی این که علوم دیگر محتاجند به فلسفه، به فلسفه الهی، به خاطر این است که این علم فلسفه مشتمل است، این زمیرها رو مذکر میده به اعتبار ایر لکونگی، یعنی لکونگی این علم فلسفه مشتمل است بر بیان اکثر مبادی علوم دیگر، اون علومی که الموضوع فیها، اون مبادی که اون نوادی که نهاده شدن در بقیه علوم، این در بقیه علوم مورد استفاده قرار گرفتن، اون نوادی که در بقیه علوم مورد استفاده قرار گرفتن بیانشون به عهده علم الهیه. پس علم الهی بسیاری از حاجات بقیه علوم رو برآورده می کند، بنابراین بقیه علوم به اون محتاج می شن و اون که محتاج علم الهی. ولی علم بالمبادی اقدم من العلم به ما له المبادی، علم به مبادی که در فلسفه حاصل می شود مقدم است از علم به ما له المبادی، یعنی سایر علوم، سایر علوم له المبادی هستن، یعنی صاحب مبادی هست. علم به مبادی در در فلسفه است، ما له المبادی بقیه علوم هست. علم به مبادی که علم فلسفه است مقدم است از علم به ما له المبادی که سایر علوم هست. توجه میکنید که خود علم ها داره با هم سنجیده میشه. الان عرض میکنم این تموم بشه. علم به مبادی که علم فلسفه است مقدم است بر علم به صاحب مبادی که سایر علوم هست. دو تا علم ها دارن مقایسه میشن، اون علم به مبادی که فلسفه است مقدم بر باقی قرار داده میشه به خاطر اینکه محتاجن الی هست و بقیه محتاجن و هر محتاج الیه تقدم به کعب دارد. پس این ول علم و بالمبادی اقدم، یعنی اقدم به کعب. علم و بالمبادی اقدم به کعب است من العلم به ماله المبادی. چی فهمیدین شما؟
مبادی ها
بله بله، ضمیر مبادی ها و سی ها هر دوشون به سایر علوم برمیشه. خب بله، موضوعات سایر علوم در فلسفه ثابت میشه، مبادی تصوری هم در فلسفه ثابت میشه، موضوع هم ثابت میشه، اصل وجودش موضوع ثابت میشه، اصل وجود بیان میشه. خواجه فقط بیان رو گفت، مستندن الان بیان از سر مقاطی ها، اثبات رو نگفت، البته اثبات هم هست ولی بیان گفت. چون بیان گفت من رفتم سراغ مبادی تصوریه، ولی اگه اثبات میگفت یه چیز دیگه صحبت میکردیم. موضوع سایر علوم هم در فلسفه اثبات میشه، ولی خواجه ظاهرا اون دیگه نمیگه، داره فقط بیان میگه. مگر اینکه بگید بیان اهمه، هم بیان به معنای بیان ماهیت، هم بیان یعنی بیان بزرگ. اگه این طور بگیرید باز کلام خاطی عام میشه. خب تا اینجا ما ثابت کردیم که علم فلسفه مقدم است در علم طبیعی، علم الهی مقدم است بر علم طبیعی. حالا میخوام ببینیم که مصنف که گفته و ما قبله، یعنی علم الهی رو ما قبله گفته، قبلیت به معنی بیان اول رو اراده کرده که دو تا معلوم ها با هم سنجیده شدن، یا قبلیت به معنای دوم رو اراده کرده که دو تا علم ها با هم سنجیده شدن. نه علم به اعتبار معلومات خود علم، چون محتاجون الیه
خود علم،
بله
نه
مسائلش، خود علم محتاجون الیه، نه مسائلش محتاجون الیه. پس در اعتبار آخر ما دو تا علم رو با هم مقایسه میکنیم، مسائلشون کار نداریم. درسته حرف اون آخر سرمیه تو مسائل، ولی احتیاج کجاست؟ احتیاج یه علم محتاجون الیه هست، یک علم محتاجون، چون یک علم محتاجون الیه هست مقدم است، کاری به مسائل نداریم. بله این مسائل برای ما بیان میکنن محتاجون الیه بودن یا محتاج بودن رو، ولی تقدم رو بیان نمیکنن. بعد از اینکه ما با توجه به مسائل فهمیدیم که علم فلسفه محتاجون الیه هست و علم طبیعی محتاج است، اون وقت خودش به تقدم میکنه، که تقدم و تأخر بین دو تا علم در واقع میشه. این معلومه کار نداریم، ما در این اعتبار آخر معلومه را هم لحاظ کردیم، همونطور که در اعتبار اول لحاظ کردیم، ولی در اعتبار اول لحاظ کردیم که تقدم و تأخر رو بین خود های معلومه درست کنیم، یعنی بین معلومه ها درست کنیم اولا و بین علم درست کنیم ثانیا، در حالی که در اینجا داریم در اعتبار آخر داریم معلومه ها رو توجه میکنیم تا احتیاج درست کنیم که بگیم کدام علم محتاج است کدام علم محتاج نه است، بعد با مقایسه محتاج و محتاج نه حکم کنیم که محتاج نه تقدم داره، که در اینجا در این اعتبار آخر هم ما مسائل ملاحظه میکنیم، ولی دیگه تقدم و تأخر رو تو مسائل اجرا نمیکنیم، میریم سراغ دوتونه، در خلاف لحاظ اول که تقدم و تأخر رو تو خود مسائل اجرا کردیم به توسط مسائل به علم اجرا شد، در علم اجرا شد. بله در علم، در علم ما درست میفرمید، در
علم
این کارا شدن، بله در علم ما، در علم ما محسوسات تقدم بالعلیت دارن در نقولات، چون من اول محسوسات رو درک میکنم بعد همین درک خودم رو علت درک بعدی قرار میدم. در علم من تقدم علم به محسوسات تقدم بالعلیت دارن در علم نقولات، ولی در وضعم، یعنی در بیانم یا در نوشتنم تقدم رو دلوقت داره. یعنی من اینکه این وقت عشق میکنم، اول طبیعی رو میارم بعدا الهی رو میارم، ولی در کشف علیت هست. یعنی من اولا عالم میشم به محسوسات، به توسط محسوسات عالم میشم به معقولات. این که گفتم به توسط یعنی از ناحیه علت بودن، علیت رو درست کردیم، یعنی تقدم رو تقدم علی قرار دادیم. ولی این مورد بحث ما نیست.
این
بعد مال علم مدون درسته؟ بعد مال علم مدون. در علم مدون یعنی ما اولا اون مدون رو وضع میکنیم، ثانیا اون مدون رو وضع میکنیم. ولی در کشفمون نه، این یکی علت هست، یعنی علم محسوسات علت هست، علم معقولات معلول است. در اگر علم معنی کشف باشه، اگر علم تدوینی باشه، وضع این علم مقدم است بر لزومه که تقدم به دست بده.
شما
باید سه تا بیان، سه تا قید خواستیم
حرکت برداشت
خارج نکنیم، یکی این بیزا با تو دوزو داره ایمش به دلال بکی بین خودمون حرکت باشه، حرکت شاده. بله یکی این بیدی مدرمش، یکی این بود این سیاسی، حرکت حرکت جسم، حرکت جسمی که طبیعت در اون جسمی، ما مبدع یعنی مبدع حرکت. شما در حرکت قصیم مبدع حرکت رو در خارج جسمی میبرید. بله، هیا یعنی طبیعتی که مبدع است، طبیعتی که مبدع است، که مبدع حرکت در خود جسمه، در خلاف حرکت قصدی که مبدع حرکت در جسم نیست، بیره میشه.
یه چی مثلا مباحث کلی رو مثلا پروفیسور
آورده، اینها رو از اون پس اینا کیا آورده مقدمه، مثلا مباحث کیا آورده کلیات، مثلا اونها آورده، مثلا مباحث رضایی رو احتمالا نداره، اینا کیا آورده با ما مقدمه تنمی مقدمه. اینا تاریخ منطقه، چه کی این بحث تو منطقه آورده، کی اولین بار این بحث کرده، اونا من معذور بذارید، من در تاریخ منطق کار نکردم.
یه بحث کن شنیدن این دو.
بله، حالا ممکنه بعضیشو، بله بعضیشو میدونم، ولی به طور کامل که کدوم مطلب و کی آورده، کدوم و کی آورده، اینا رو من خیلی کار نشدم. من اصل منطقه باید شما میخونم، اما اینکه حالا چی گفته بعضیش ممکنه اشاره کنه، ولی بعضیشو که نمیدونه هیچی. سمید آزیدیش
اشاره کرده فرزاده مالی از مواسط رو به لحظ
بله، فلسفه محتاج، شما میفرمایید فلسفه هم محتاج به علوم دیگر است، از این جهت که بالاخره فلسفه احتیاج به لغت دارد. اگه من لغت ندونم، نحو و صرف و بلد نباشم، نمیتونم فلسفه بخونم. یا اگر حجیت جواهر رو که در اصول میگیم قبول نداشته باشیم، در فلسفه دوباره بالاخره به الفاظی که برخورد میکنیم یا به چیز بالاخره هیچ اعتمادی نداریم. ولی جواب شما اینه که فلسفه به زبان عربی یا فلسفه به زبان فارسی یا به زبان دیگه، فلسفه به هیچ زبانی به یه زبانی باید بیان بشه، ولی به هیچ زبان خاصی متوقف نیست. چون به زبان خاصی متوقف نیست، نه به عربی احتیاج داره، نه به فارسی احتیاج داره، فقط به فکر احتیاج داره. به لفظ فلسفه به لفظ احتیاج نداره، بیان من و شما به لفظ احتیاج داره. اگه فرض کنید که یه انسانی بود تونست تصرف کنه در ذهن شما و بدون لفظ مطلب رو به شما افاده کنه، مثلا احتیاج به فلسفه رو شما فهمیدید بدون احتیاج به لفظ، و این شدنیه. این که میبینید ما احتیاج به الفاظ داریم، نه به خاطر فلسفه است، به خاطر ضعف خودمونه. ما نمیتونیم معنا رو القا کنیم جز از طریق لفظ، حالا یا لفظ عربی یا لفظ فارسی، هر لفظ دیگه. پس فلسفه احتیاج به شما نداره. حجیت ظهور هم چیم فرمود احتیاج ظهوری هم اقلاییه، اونم احتیاج نداره که من در اصولی بخونمش، اقلاییه. و من برخورده به کلماتی که توی فلسفه آمده و قبولی که فلسفه آمده اعتماد میکنه. اولا اصلا ظهور در فلسفه مطرح نیست، بعد از اینکه تبیین شد ظهور مطرح میشه. ما هر تبیین نشده شو میگیم حجیت، مطلب که تبیین بشه که نشه حجیت. پس فلسفه نه توقف داره به لغتی، این نه اصلا توقف و تلفظ نداره. این که توقف و تلفظ داره به خاطر ضعف ماست که ما نمیتونیم تبیینش کنیم به لغت و تلفظ. تو مقام افاده چاره نزرست نیست. بله، نه توقف داره بر رسالت ظهور، شما به ظهور کار نداریم، ما قواعد میخوام به دستیم، قواعد فکری، قواعد واقعی، کاری به اینا نداریم. پس فلسفه احتیاج به چی نداره؟ فلسفه ای که من و شما میخوام بخونیم احتیاج داره. بله، فلسفه ای که من و شما میخوام بخونیم احتیاج داره، ولی فلسفه واقعا که احتیاج نداره چی؟
فکر کردن
رو ببینید، تو فکر کردن ما احتیاج داریم، فلسفه احتیاج نداره. ما وقتی فکر میکنیم حدیث نفس میکنیم، یعنی الفاظ رو میاریم معانیش رو تصور میکنیم، اون میشه فکر. در وقت گفتنم از لفظ استفاده میکنیم، در وقت فکر کردنم چند نوع حدیث نفس میکنیم، باید از لفظ استفاده میکنیم. ولی این خصوصیت ما از لفظی فلسفه نداره.
این
مثلا
مشاوره
مثلا این مثلا شون میگه که گاهی احوال در نفس احوال خاص نفس به خاطر این سال اونجا چه رسی نرز میکنه اگر نکنه احوال لفظ سرایت میکنه به معنا، معنا به لفظ. نه این سال برای من نمیشه مراقب فلسفه نداره. شما میخواد بفرمایید حرفی که به من رسیده، الهامی که از جانب مثلا الغایی که از جانب من تو ذهن شما شده در حال خودت داشته باشن، آیا درست هست یا درست نیست؟ این رفتی فلسفه نداره. شما میخواد این الغا درست هست. فهمیدن از کردن فهمیدن ما، حالا چه اثر یک الغا باشی چه اثر اینا، ممکنه ما متلاقه برای یه چیزایی باشه. فلسفه معارفه، نه فهمیدن منه. فلسفه احتیاج به چی نداره؟ فهمیدن من محتاج به چیزی نیست. باشه، من در فهم خودم محتاج به خیلی چیزا هستم تا فلسفه رو بفهمم، اما فلسفه محتاج به چیزی نیست. بحث ما در فلسفه است، بحث ما در فهم خودمون که نیست. ما در فهم خودمون احتیاج به خیلی چیزا داریم، اما فلسفه به ماهیت فلسفه بدون لحاظ فهم من احتیاج به چیزی نداره.
این
واسه
من فهمیدم
که مبادی تشکیلی خود علم در مبادی تفسیری ها تو خود علم مورد استفاده قرار میگید. بله، نحوه بیانش هست هم تو منطق میاد. تو منطق به شما گفته میشود، تو منطق گفته میشود که شما چگونه دلیل بیاورید، بعد شما توی علم ازش استفاده میکنید. اونجایی که ما میگیم چگونه استفاده کنید در تفسیری نیست. اون جایی که شما ازش استفاده میکنید مبدا تفسیری، پس مبدا تفسیری تو خود علم میاد. اون استفاده ببینید در بیان مطلب، بیان این که قیاس اختلافی چیه، اون که مبدا تفسیری نیست. مبدا تفسیری یعنی که شما این حکمی رو که در فلان مسئله طبیعی کردید مثلا با استدلال ثابت کنید. استدلالی که شما میارید میشه مبدا تفسیری، تو خود علم میاد.
همین که استفاده کردیم مبدأ تفسیریه.
یعنی همین قیاسی که شما آوردید مبدأ تفسیریه، نه تبیین قیاسی که تو منطق شده. اون که مبدأ تفسیری نیست، اون داره راه قیاسی رو میره. بله، بعضی مبادی تفسیری ممکنه عام باشن در یه دو نمی
ظهور مبادی تفسیری دیگرم
تا برای میکنم. ولی شما دلیلی که میارید برای اثبات حجیت ظهور، اون دلیل تو مبادی تفسیری، دلیلی که میارید برای اثبات ظهور، وقت ظهور رو شما در کلام مثبت یک حکمی قرار میدید، اون وقت ظهور باز میشه مبدأ تفسیر. ببینید حجیت ظهور یه حکمه، دقت کنید قاطی نشه، ظهور یه حکمه، حجیت ظهور یه حکمه، این حکم اصولیه. در اصول استدلال میکنید درش، استدلالش چیه؟ بنا اقلا میشه مبدأ تفسیر. بعد از همین حجیت ظهور در علم کلام استفاده میکنید، این حجیت ظهور برای علم کلام میشه مبدأ تفسیر. این حجیت ظهور در علم اصول مبدأ تفسیر نیست، مسئله اصولیه. در علم اصول مبدأ تفسیری عبارت از بنا اقلا است که این حجیت ظهور رو اثبات میکنه. خود این حجیت ظهوری که مسئله علم اصولی است، نه مبدأ تفسیری قرار میگیرد برای علم کلام. مبدأ تفسیری قرار میگیرد برای علم کلام. ما شما در علم کلام ازش استفاده میکنیم. حالا اونجا که استفاده شدیم چه مبدأ تفسیری؟ حالا مبادی تفسیری خیلی تو علم منطق بیان میشه، ولی وقتی استفاده کردید مبدأ تفسیری تبیینش اونجاست. تبیین میکنید مبادی تفسیری؟
تبیین مبادی تفسیری مفصله
است. اصلا ما چیزی تو مطلب میکنیم
که اون
بشه مبدأ چه نفران هست؟ نه، تبیین میکنید صورت مبادی تفسیریه رو شما تو منطق بیان میکنید. ماده شده دیگه بیان میشه، صورتی تو منطق بیان میشه.